امیدوارم با رادیو ایران همراه باشید و برنامه‌های متنوعی که براتون تهیه شده رو بشنوید و مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره. در این لحظه دعوت می‌کنم برنامه جهان در سالی که گذشت رو بشنوید.
جهان 1401، جهان در سالی که گذشت،
تحلیل ها،
جزر و مد سیاست،
فراز و فرود وقایع،
موج های خبری.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام مردم عزیز ایران، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان در سالی که گذشت. ما در این فرصت 20 دقیقه‌ای تحولات ایران و جهان رو در 12 ماه گذشته مرور خواهیم کرد تا بتونیم با نگاه عمیق‌تری مسائل پیش رو در سال 1402 رو تعیین کنیم. تقاضا دارم همراه ما بمانید. سال 1401 نیروهای نظامی ایران چابکی، قدرت و توان رزم خودشون رو بسیار آزمودند. رزمایش‌های مختلفی در این زمینه داشتیم. در دیماه رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
دهم دی در نیمه های شب، پهپادی مهاجم در نقش نیروی دشمن به حریم هوایی ایران نزدیک می شود. سامانه مرساد که در حال رصد آسمان است آن را کشف و در ارتفاع 25,000 پا به آن شلیک می کند.
سامانه مرساد با توجه به تحلیل نوینی که الان در منطقه هستی ساخته شده و قابلیت داره در کمترین زمان ممکن جمع‌آوری بشه و به یک محل دیگه مستقر بشه و که توسط دشمن شناسایی نشه.
در شمال اقیانوس هند و دریای عمان، اژدر ایرانی میعاد برای نخستین بار از زیر دریایی طارق، اژدر والفجر 2 از زیر دریایی های فاتح و قدیر و اژدر مارک 46 از یک بالگرد به اهداف شلیک شدند.
نقطه قوت اینها این است که همه این سامانه‌ای هستن که 100% بومی هستن و الان ما با صراحت عرض میکنم که هیچ وابستگی به هیچ کشوری در بحث تجهیزات پدافند هوایی الحمدلله رب العالمین نداریم.
ده‌ها تمرین رزمی برای افزایش چابکی نیروها باعث شد تا اکنون نیروی زمینی ارتش ما آماده ی هر گونه رزمی باشه. امیر موسوی، فرمانده ارتش:
از جمله اتفاقات بسیار خوبی که در نیروی زمینی افتاده ارتقاء تحرک هست که الحمدلله رب العالمین ما امروز میتونیم ادعا کنیم که نسبت به اون تحرک 100% بدون تردید فاصله بسیار اندکی داریم. این فاصله بسیار اندک رو هم ما با رعایت ملاحظات عرض میکنیم.
همچنین رزمایش ویژه پهپادی ایران نشون داد در بکارگیری این سلاح جدید چقدر قدرتمند هستیم. این رزمایش در شهریور 1401 برگزار شد. معاون عملیاتی ارتش:
پیشرفت‌های پهپادی ما به غیر از همه پیشرفت‌ها یک پیشرفت‌هایی بود که واقعاً خیلی تند انجام گرفت. تجربه شما داشتیم، هم میدانی هم نمایشگاهی، ولی این تجربه رو آوردیم در میدان خودمون رو محک بزنیم، محک سنگین هم بزنیم. این کار رو انجام دادیم و دیدیم الحمدلله رب العالمین این توانمندی در نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران هست که هر مأموریتی براشون تعریف بکنن با توجه به این جنگ‌های اخیر میتوانن خودنمایی بکنن، میتوانن ورود بکنن و اقدامات عملیاتی خودشون رو انجام بدن.
نیروی دریایی ارتش هم در این سال چندین رونمایی مهم داشت و همچنین قدرت خودش رو در آبهای شرق آسیا به رخ کشید. همزمان دیپلماسی نظامی ما هم در اوج بود. امیر شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی راه برد:
ما ناوگروهمون در پی هم برقراری امنیت کشتیرانی در حوزه شرق و به ویژه تنگه مالاکا حضور جدی پیدا کرد برابر تدبیر ابلاغی و در ادامه ماموریتش بازدیدی از کشور دوست و برادر مسلمان اندونزی رو داشت که به حمدالله اونجا ارتباطات خوبی مثل همیشه برقرار بود و یک رزمایش مرکب دو جانبه هم با شرکت یگانهای شناور هر دو کشور انجام شد. خب این ناوگروه مستظرید که ناوشکن تمام ایرانی دنا داره در این حوزه دریانوردی میکنه و حضور داره. این که ما امروز وارد اقیانوس آرام شدیم، بله شدیم.
اما یکی از مهمترین تحولات ما در حوزه نظامی پایگاه عقاب 44 بود که برای اولین بار تصاویر اون پخش شد. یک پایگاه فوق سری که امکان رزم هوایی ما رو چند برابر میکنه. صحبت‌های فرمانده ارتش و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو بشنوید.
ما برای اینکه هواپیماهامون از دید رادار دشمن دور نگه داریم، این موشک طراحی شده. از کلاهاک این موشک، کلاهاک با قدرت انفجار بسیار بالا که استحکامات سنگی رو میتونه نابود کنه طراحی شده.
دشمنان ما که معمولا دچار محاسبات غلط میشن، گاهی برخی از این توانمندی ها رو ببینند، اینها کمک میکنه که آرامش بیشتری در جهان حاکم باشه.
اگر کشوری مبدعی برای تهاجم به جمهوری اسلامی استفاده بشه در کشورهای اطراف یا هر سرزمینی علاوه بر رژیم صهیونیستی، اون مبدع، اون محل مورد تهاجم سنگین قرار خواهد گرفت.
تحولات سال 1401 در حوزه دفاعی باید به یک مراسم مهم هم اشاره کنیم. فرمانده کل قوا در پاییز 1401 به دانشگاه افسری امام حسن مجتبی علیه السلام رفتند.
سرتیب دوم ستاد عادل عبدالعلی پور فرمانده میدان با احترام تشریف فرمایی مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا را به دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی علیه السلام خیر مقدم عرض نموده.
مقام معظم رهبری در این دیدار به افزایش توان علمی که در نتیجه باعث افزایش توان رزم ما بود تأکید ویژه کردند. افسران جوان این مجموعه نمونه از بهترین های یگان رزم ما بودند که نسل بعدی نیروهای مسلح ما رو تشکیل خواهند داد. رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند:
حضور شما و ورود شما در نیروهای مسلح یک ثروت بزرگه، یک ثروت بزرگه حضور شما، البته در کنار تجربه پیشکسوتان و دانش فرماندهان. تقویت نیروهای مسلح تقویت کشور است. نیروهای مسلح یکی از ستونهای محکم در تقویت کشور نیروهای مسلح هستند. امروز هوشمندسازی تمام حرکات نیروهای مسلح از جمله ابزارهای نظامی، سلاح و حتی مهمات امروز یکی از مسائل مهمه. یا پیشرفت‌های پژوهشی و علمی در نیروهای مسلح، این تقویت نیروهای مسلح است. یا طراحی بازی‌های پیچیده جنگ ترکیبی، امروز جنگ های دنیا جنگ های ترکیبی است، میدونید، جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ فکری و جنگ فرهنگی و جنگ با سلاح های گوناگون و جنگ شناختی و امثال اینها با هم دیگه مایه تهاجم به یک ملت یا یک کشور هست. بازی های جنگ بایستی بتوانه همه این لایه ها رو با شیوه های نو، با شیوه های روز آمد انشالله تأمین کنه.
برای برای عملیاتی کردن این فرمان کلان رهبری باید ارتباط دانش با نهادهای نظامی در بالاترین حد باشه و اینجاست که پیوند دانشگاه با نیروی نظامی الزامیه. امیر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران:
ما پیشرفت پروژه های تحقیقاتیمون 1400 نسبت 1399 110% پیشرفت داشته. ببین چقدر تلاش میکنن. خب ما درب دانشگاهامون رو با دروی دیگر دانشگاه باز کردیم. دانشگاه های ما با دانشگاه های صنعتی و دیگر دانشگاه کاملا در تعامل و ارتباط هستن. بنا به همین فرمان حضرت آقا، شرکت های دانش بنیان هم در جهات ها و در دانشگاه های ما با همت اساتید دانشگاه و دانشجویان ما شکل گرفته و تحقیق و پژوهش و تولید در دست اقدام هست بنا به نیاز و با توجه به نگاه به آینده. شرکت های دانشمانیان بیرون و داخل دست به دست هم دادن، در تحقیقات حضور دارن. استفاده از نخبگان و استعدادهای برتر الان در دستور کار نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران است. ما صدها تا هزاران نخبه و استعداد برتر در سطح کشور که میان با ما همکاری میکنن یا خدمت مقدس سربازی میخوان بیان، در تخصص خودشون در پروژه های خودشون تحقیق میکنن، کار میکنه. و اگر امروز ما میگیم که مثلا تو بس هواپیمای پیشرفت کردیم یا در نیروی زمینی که الان شما مثال زدید، چه پروژه هایی و چه تحقیقاتی در بس خودرو و تانک و توپ و سلاح های دست جمعی و وسایل مخابراتی و جنگ های الکترونیک و یا در نیروی دریا ساخته، باور میکنید یعنی اینقدر زیاد هست؟
در راستای همین پیوند، سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه هم در اسفند 1401 به دانشگاه امیرکبیر رفت و با دانشجویان نخبه صحبت کرد. بدون شک اراده بزرگ میتونه جهش بزرگ برای کشور ایجاد کنه.
نخبگان کشور، این ایراده که 95% نیروهایی که از چین و کره جنوبی میرن خارج برای درس خوندن برمیگردن، از ایران بالعکس 95% میمانن. اشکال ایراده. ارزش اینه که برگردیم داخل کشور کار بکنیم. میگی که آقا زمینش نیست. آقا زمینش خودتون باید ایجاد بکنید. مگه کسانی که در دوران جنگ همین اسم بردیم، از شهید مقدم، از زین الدین، از کاظمی، همه اینا همسن شماها بودن. متوسط سن مثلا بین 21 22 23 همین سنین بودن. وارد جنگ شدن. خب فرش قرمز زیر پایین پهن کردن؟ نه. اصلا راه نمیدادن. سلاح بهشون دادن؟ نه. همه کارو باید خودشون انجام میدادن. ابزاری نبود، امکانی نبود.
اما وزارت دفاع ایران هم تونست در سال 1401 یک افتخار بزرگ داشته باشه و اون هم رونمایی از هواپیمای ترابری سیمرغ بود. یک هواپیمای سبک بومی که میتونه کاربردهای غیر نظامی زیادی هم داشته باشه. این گزارش رو بشنوید.
سیمرغ از آشیانه خود بیرون. اینجا صنایع هواپیماسازی ایران، حسا، وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان نظامی و مسئولان کشوری از یک دستاورد پرکاربرد در عرصه نظامی و غیر نظامی رونمایی کردند. سیمرغ یک هواپیمای ترابری سبک بومی با قابلیت‌های تاکتیکی که کار بازطراحی و تولید آن یک دهه زمان برده.
نیاز کشور رو به هواپیمای ترابری سبک تأمین می‌کنه. این هواپیما قادر هست که در قالب فرودگاه‌های ما نشست و برخاست داشته باشه.
از آنجایی که ایران کشوری پهناور و از لحاظ گستردگی همواره امکان مواجهه با حوادث طبیعی را دارد، هواپیمای ترابری تاکتیکی سبک برای استفاده از باندهای کوتاه و آسیب دیده یک نیاز اساسی است.
هواپیمای توربوپراپ نسبتاً ارتفاع و سرعت کمتری دارند و برای بارهای لوکال و منطقه‌ای خیلی مناسب هستند. این هواپیما بین 4 تا 6 تن ظرفیت حمل بار داره.
هواپیمای ترابری سبک سیمرغ اگرچه به لحاظ ساختاری مشابه نسل‌های همرده خود است، اما سامانه اویونیک، پیشرانه هواپیما، قطعات جدید و قدرت مانور این پرنده قابل مقایسه با نمونه‌های مشابه نیست.
نسبت به اون پلتفرم اصلی که داشتیم حدود 1 متر و 60 سانت اضافه طول داشته. رمپ دور اضافه کردیم، دربی که در انتهای هواپیما است، در واقع باعث میشه شما بارها رو بتونین منتقل کنین.
هر تغییری که بخواد توی این هواپیما اتفاق بیفته مستلزم اینه که کل اون هواپیما باز مدل بشه، بیاد تمام طراحی قبلیش به دست بیاد.
در حوزه دفاعی ناوگان ترابری نیروهای مسلح ایران پیش از این از هواپیماهای ترابری نظامی غربی و شرقی استفاده می‌کرد که سیمرغ به خاطر سبک بودن می‌توانند سرعت عمل در پشتیبانی را بالاتر ببرند.
این هواپیما قابلیت اینو داره که وارد تست‌های پروازی بشه. خب اون تست‌ها گام به گام برابر استاندارد اشکالاتی اگر باشه رفع باید بشه تا نهایتاً صلاحیت پروازیش تایید بشه و انشالله پرواز انجام بشه.
طراحی این هواپیما دانشی جدید را برای طراحی و ساخت هواپیماهای پیشرفته تر به وجود آورده است. حالا سیمرغ آن هم با دانش کاملاً ایرانی امروز یک محصول پیچیده دانش بنیان است.
شاید یادتون باشه که تروریست‌ها در مرزهای غربی ایران در سال 1401 بسیار تلاش کردند به ناامنی در کشور دامن بزنند. ایران دو بار پایگاه‌های گروهک تروریستی حزب دموکرات در اقلیم کردستان را بمبارون کرد. اما همزمان دیپلماسی دفاعی ما برای حل ریشه این مشکل شروع شد. دولت عراق باید مرزهاش را امن‌تر کنه. به همین منظور وزیر دفاع ایران با وزیر دفاع عراق دیدار کرد. امیراشیانی در این دیدار گفت:
ما در طول این مذاکرات مشکلاتی هم که بین دو کشور ایجاد شده در خصوص فعالیت‌های تروریست‌هایی که بعضن در عراق مأموریت و فعالیت انجام میدن، به ویژه در جدار مرزهای ما این رو عنوان کردیم که به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد کوچکترین تهدیدی از ناحیه اینها متوجه مرزهای جمهوری اسلامی ایران باشه، که خوشبختانه کارهای بسیار خوبی رو دارن دنبال میکنن از طرف مجموعه عراقی ها و ما هم در این زمینه به اونها کمک خواهیم کرد. در زمینه حضور نیروهای فرامنطقه‌ای و به ویژه رژیم صهیونیستی که اینها زمین این که موزل منطقه‌ای ایجاد کردن برای خود عراق مشکل آفرین هستند، برای امنیت عراق، برای ثبات سیاسی عراق، و این رو هم متذکر شدیم و بر تحکیم روابط و ارتقاء همکاری‌های دفاعی دو کشور تاکید کردیم.
نیروهای نظامی ایران در سپاه پاسداران هم چندین رزمایش و رونمایی ویژه داشتند. شاید مهمترین اونها موشک‌های فراصوت ایران بود که باعث تعجب بسیاری از کشورهای جهان شد. سردار حاجی زاده در بهمن ماه 1401 گفت دشمن هرگز توان ساخت پدافندی ضد موشک هایپرسونیک ما رو نداره. سرعت این موشک بیش از 12 تا 13 ماخه.
ما به لطف الهی موفق شدیم به موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته.
فکر نمی کنم تا ده ها سال بعدم هیچ فناوری پیدا بشه که بتونه با این موشک مقابله بکنه.
اما فرزندان ایران در نیروی دریایی سپاه هم در اسفند ماه یک رونمایی مهم داشتند. ارتقای سطح توان رزم دریایی با تبدیل شناورهای راکت انداز کلاس شناورهای آشورا و طارق به موشک انداز نقطه زن به ترتیب با برد 12 و بیش از 180 کیلومتر در جهان بی سابق است. سردار تنگسیری گفت:
شناور شهید مهدوی 18 گره سرعت داره. کشتی است که با 240 متر طول، 21 متر ارتفاع، ساختمانش 8 طبقه است. ما این کشتی‌های بزرگ رو به عنوان پایگاه‌های متحرک اینها رو استفاده می‌کنیم. چون ابلاغی که از فرمانده معزز کل قوا به ما شده، ورود در آب‌های اقیانوس‌ها و این به راحتی می‌تونه تا سریلانکا، تا امریکا و دریاهای دوردست و حضور پیدا بکنه. این شناور موشک‌های با برد 750 کیلومتر ما روی این سیم داشته باشیم.
در کنار این سپاه همچنان تلاش کرد رابطهش رو با مردم حفظ کنه. در تابستان 1401 یک رزمایش متفاوت در آبهای شمالی کشور برگزار شد. از گرگان تا گیلان با حضور مردم.
ما اینجا جمع شدیم تا ثابت کنیم که به عنوان یه صیاد در هر لباسی که هستیم پشت ولایت هستیم.
دشمنای ایران ببینن که این همه صیادان که اومدن جمع شدن اینجا از کار زندگیشون گذاشتن به خاطر همین که همه پشت انقلابمون هستیم، رهبرمون هستیم تا که نفس داریم تو جونمون.
ستاستان شمالی تعداد ناوگروه از شناورهای مردمی رو جمع آوری بکنیم، حدوداً 20 ناوگروه به تعداد تقریباً 1000 فروند از استان گیلان تا استان گلستان.
این خبرهای خوب نشونه‌ای مثبت از اینه که خودکفایی ما در عرصه دفاعی به نقطه مطلوب رسیده. بدون شک در سال 1402 خبرهای بهتری از این رشد علمی و فناوری در بدنه نیروهای مسلح خواهیم شنید. از توجه و همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در سایه سار نخل ولایت،
یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلاره. بعضی از کشورهایی که تحریم شدن وابستگی خودشون رو به دلار قطع کردن، وضعشون بهتر شد. میشناسیم ما الان کشورهایی رو، نمیخوام اسم بیارم، مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتن. رابطشون با سوئیفت که یک سازوکار بین‌المللی غربی است قطع شد. دلار رو گذاشتن کنار، با پول‌های محلی معامله کردن و صادرات و واردات انجام دادن. وضعشون بهتر شد، این کار ما هم باید بکنیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهد؟
به تو آقا سرمان داد نزن خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سام
گروه ایران
خبر خوش هسته‌ای از
ارغوب ملت فلسطین.
سایت ویدیو برنامه ما.
سلام علیکم. با پشتکان کویر.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید. خانواده برای آلیس، یعنی خانواده ای از محصولات با کیفیت و سالم، خانواده ای از ما تا شما. شما مردم عزیز ایران، ماه رمضان مبارک. آلیس برای خانواده.
مثل یه قهرمان پر قدرت و پر توان، مثل اوربیتان مثل یه قهرمان، ماشین و روشن کن با اوربیتان. سفر سلامت، خیال تم راحت، با
باتری خودروی اوربیتان با 20 ماه ضمانت سپاهان باتری.
مایونز سالم در فرمولی رازآلود با ویتامین ها و عناصر غذایی از مواد اولیه مغذی در دل بطری ها و شیشه های تبرک.
این سس واقعا سالم و سبکه.
سس مایونز سالم و سبک تبرک.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می فرماید:
قال علی علیه السلام من سعل فوق قدرهی استحق الهرمان.
کسی که بیش از حد خیش طلب کند در خور نومیدی باشد. حجت الاسلام سرلک.
سوال هم به معنای پرسش، هم به معنای تقاضا و به معنای طلب کردن، یا حالا تعبیر عرفیش گدایی کردن، درخواست چیزی را کردن از دیگران. امیرالمومنین در این روایت می‌فرماید اگر کسی بیش از حد خودش طلب کنه، یعنی به واقع برای رفع نیازش نیست بلکه نیازش برطرف شده، یه چیزی اضافه می‌خواهد، این استحقاق هرمان رو داره، نباید به او کمک کرد. بعضیا هستن دیدید کارشون گداییه، شغلشون گداییه، اینا به واقع نیازمند نیستن، اینا شاغلن، شغلشون اینه، مثلا صبح تا بعد از ظهر فرض کنید سر چهار راه وایساده، نمیدونم فلان جا وایساده. بعضی از اینا هم که حالا من شنیدم که اصلا سازماندهی میشن، یعنی مثلا یه کسی میاد یه تعدادی آدم رو حالا استخدام میکنه، بهشون جا میده، غذا میده، بعد با ماشین میارتشون یه جایی میگذارتشون و خلاصه اینا از مردم درخواست میکنن و کمک میگیرن. خب امیرالمومنین ارواح نافدا میفرماید اگر کسی فوق نیازش، فوق قدرش، فوق اندازه‌ای که اندازه نیازش هست چیزی رو طلب کرد، این مستحق کمک کردن نیست، مستحق هرمانه، مستحق محروم موندنه، مستحق این هست که بگیم خب خدا ان شاءالله روزی تو جای دیگه بده، برو کار کن، برو تلاش کن. این چه کاریست که آخه گفته بود گدایی کن تا محتاج مردم نشی. یک کسی میگفت به هر حال تو باید یه کار درستی انجام بدی، کسی که یه جا نشسته خب اگر واقعا نیازمنده و به اندازه نیازش وقتی گرفت باید بره دنبال کارش دیگه، هر روز یه جا یه نقطه است با یه سر و وضعی هم که دل مخاطب خودشون رو میتونن به واقع نرم کنن، بعدم بعضی هم با یه سر زبونی که اصلا از دستشون هم نمیشه رها شد. خب اینا که شغلشون گدایی است، اینا رو نباید کمک کرد. اما کسی که واقعا نیازمنده، اونجا وظیفه داریم کمک کنیم، اونجا اگر کمک نکنیم چوب میخوریم. خدا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده که تشخیص بدیم کجا چه وظیفه ای داریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر کس ز گلیم خود نهد پای برون، از تیر ملامت کسان نیست مسون. اندر خور آن است که نومید شود، آن کس که ز حق خیش جوید افسون.
این یک پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه ما هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است با مدیریت درخشان در حوزه امنیت غذایی و با رشد شاخصهای تولید مواد غذایی، محصولات کشاورزی و دام و طیور، روند مرگ و میر بر اثر سوء تغذیه در ایران را به شدت کاهش داد.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است.
ایران، ای مرز پر گوهر،
بعد از ظهر بهاری